بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم و امیدوارم ماه مبارک رمضان پیش رو، ماه بسیار پر خیر و برکتی از جهات گوناگون برای همه ما باشه. همونطور که میدونید، بنا داریم طی چند دقیقه راجع به کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن حرف بزنیم. من پیش از اینکه وارد بحث بشم، چند تا مقدمه رو همین ابتدا خدمت شما عزیزان متذکر خواهم شد. مقدمه اول این که ما باید این سوال رو برای خودمون حل کنیم، چرا می‌خوایم طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو بخونیم؟ دلایل زیادی وجود داره و شما هر کدوم ممکنه دلیلی برای خودتون داشته باشید، اما من معتقدم این کتاب به ما کمک بسیار زیادی می‌کنه. حداقل سه تا کمک خیلی عمده داره. اولا در شناخت بنیانهای فکری رهبر انقلاب که برگرفته از قرآن هست به ما کمک شایانی میکنه. ثانیا محتوای کتاب در عین اینکه مال سال 1353 هست، اما اینقدر غنا داره که برای نسل امروز، یعنی من و شما هم، تازگی داره. ثالثا روش موجود در کتاب برای باز تعریف مفاهیم عمیق معرفتی روش بسیار قابل استفاده ایه. لذا به همین سه دلیل حداقل ما میتونیم بگیم که رفتن سراغ کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی ضرورت داره. مقدمه دوم این سواله، این کتاب طرح کلی حالا چی هست؟ در تقسیم بندی های مرسوم جز کدوم دسته حساب میشه؟ کتاب تفسیریه، کتاب کلامیه، کتاب کشکوله؟ من عرض کنم خدمتون که این کتاب یک کتاب عقیدتیه، تفسیری نیست، چون به شیوه مشهور بین علمای عرصه تفسیر به قرآن ورود نمی کنه. کلامی نیست، چون در صدد نفی و اثبات هیچ اصل و فرعی از اسلام نیست. یک کتاب صرفاً تبیینگر هست. چه چیزی رو تبیین میکنه؟ عقاید یک انسان مسلمان رو، یا در واقع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو برای ما تبیین میکنه. درباره همین عنوان میشه ساعتها صحبت کرد و بنده جای چیزی هلوش 3 ساعت و فقط به تشریح همین عنوان پرداختم، اما اینجا چون وقت ما محدود هست بیش از این نمیشه راجع بهش صحبت کرد. روشی که من اینجا برای شما ارائه خواهم کرد این گونه است که من میخوام گزارش مختصری از این کتاب رو خدمتون ارائه کنم، به این دلیل که شما با حدود مباحث آشنا بشید و اگر احساس کردید که این مطالب به درد شما میخوره یا مورد علاقه شما هست، برید به صورت جدیتر دنبال کنید، یعنی هم کتاب رو بخونید و هم توی دوره هایی که این کتاب رو تدریس میکنن شرکت کنید. باب سوال پرسیدن هم بازه و هر جا که بنده بلد باشم و فرصت هم باشه در خدمت شما خواهم بود، اما این نکته رو حتما متوجه باشید، این صوت‌های چند دقیقه‌ای که قرار یک گزارشی از کتاب ما خدمتون در اون صوت ارائه کنیم، شما رو از مطالعه جدی و مبسوط این کتاب بی‌نیاز نمی‌کنه و اینطور نباشه که فکر کنیم با همین صوت‌ها ما در واقع این کتاب رو متوجه شدیم. مقدمه بعدی این که قرار در هر جلسه سوالاتی مطرح بشه. من علاوه بر اون سوالات یک سوالات کلی از هر بخش هم ممکنه مطرح کنم که دیگه اینجا جوابش رو نخواهم گفت. اگر اون سوال برای شما اهمیت داشت، خب میتونید به کتاب مراجعه کنید یا نظرات مدرسینی که این کتاب رو تدریس کردن رجوع کنید و اون جواب رو پیدا بکنید. و هدف من هم همینه که این سوالات رو بپرسم تا در شما یک تشنگی ایجاد کنم، برید سراغ کتاب یا برید سراغ نظرات مدرسین این کتاب. آخرین مقدمه‌ای هم که خدمت شما باید عرض کنم اینه که در واقع رهبر انقلاب در این کتاب افق گشایی کردن و مباحثی که ایشون اینجا مطرح کردن به همین حد و حدود باقی نمونده، خیلی جلوتر رفته و مسائل بسیار نو و مهمتری طرح شده روی این مبانی که البته دیگه جاش اینجا نیست برای صحبت کردن و ما فقط اینجا می‌خوایم یک گزارش ارائه کنیم. این نکته هم خیلی کوتاه باز عرض کنم، خط اصلی داستان رو ذیل این مباحث گم نکنید. یعنی در واقع رهبر معظم انقلاب چون دارن سخنرانی میکنن، یک بحثی به عنوان محور کارشون هست و در کنار این مرتباً راجع به مفاهیم دیگری از قرآن هم حرف میزنن. اون رفتن به فروعات و شاخ و برگ ها شما رو از خط اصلی مباحث دور نکنه و اون رو توی ذهنتون داشته باشید. خب با این مقدماتی که خدمتون عرض کردم، حالا خوبه بریم سراغ مباحث کتاب. نقشه کلی بحث اول که مرتبط با ایمان هست و به عنوان درس اول، یعنی ایمان یک در کتاب، شما میتونید اون رو پیدا بکنید اینه. ایشون میخوان راجع به چند تا مفهوم حرف بزنن. یک، روحانیت چیه؟ دو، تقوا چیه و این تقوا چه ویژگی هایی داره؟ اطاعت چیه؟ و بعد در نهایت هم راجع به نشانه های افراد متقی صحبت هایی رو از آیات قرآن مطرح میکنن. پس نقشه کلی بس اینه، میخوان راجع به چند تا مفهوم حرف بزنن که برخی از این مفاهیم نشانه های فرد مؤمن هم هست که در جلسات بعد شما باهاش آشنا میشید. ابتدایشون میان از آیات سوره آل عمران شروع میکنن. اگر میخواید این مباحثی که در ادامه میاد براتون بهتر جا بیفته، من توصیه میکنم این آیات رو جلوی چشمتون بگذارید و همراه با گوش دادن به صوت روی آیات هم متمرکز باشید. ایشون در ابتدا میفرمایند ما در اسلام روحانیت نداریم. خب روحانیت چیه؟ روحانیت یک فرار کردن از مظاهر دنیا بود که عالمان مسیحیت بهش مبتلا شدن. اونا برای اینکه آلوده به گناهان نشن اصطلاحاً، فرار کردن به سمت بیغوله‌ها و غارهای تنهایی. قرآن میفرماید که این یک بدعته و ما برای مسیحیان این رو ننوشته بودیم. لذا در اسلام ما روحانیت نداریم، فرار کردن از اجتماع نداریم. فرد مسلمان مسئوله. اگر در یک جامعه بیماری وجود داره، فرد مسلمان نسبت به این بیماری مسئوله. اما برای اینکه بتونه بره وارد میدان بشه و با این بیماری مبارزه کنه، نیازمند این هست که خودش رو تجهیز کرده باشه، یک زرهی به بر کرده باشه. این زره و این تجهیزات رو بهش میگن تقوا. در واقع تقوا یعنی تجهیزی که برای حضور در اجتماع لازمه. از همین رو تقوا رو مقدمه پیروزی هم میدونند. چون شما وقتی میخواید وارد میدان بشید، بجنگید و پیروز بشید، باید مجهز باشین. و اتقوا الله لعلکم تفلحون به همین معناست که تقوا داشته باشید شاید که پیروز باشید. بعد در ادامه میرن سراغ آیات بعد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اینجا یک نکته ای رو ذکر میکنن، من این نکته رو تذکر بدم، خالی از لطف نیست. میفرمان چرا اطاعت از خدا و اطاعت از رسول تکرار شد؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این تکرار آیا زائده؟ میفرمان نه، هر دوتاش اهمیت داره. چون بودند افرادی که میگفتن ما داریم از خدا اطاعت میکنیم، مثل مسیحی ها، یهودی ها. خداوند متعال میخواهد بفرماید اون اطاعتی مد نظر هست که همراه با اطاعت از رسول باشه. و بعد خیلی نکته مهمتر اینجاست، اگر اطاعت کنید از خدا و رسول مورد رحمت خدا قرار میگیرید. درباره رحمت وقتی ایشون میخوان صحبت کنن، اول میان تصور عمومی رو مطرح میکنن و این یک شیوهی که در جای جای مباحث ایشون قابل رصد هست. میفرماید ما تصور عمومیمون اینه که هر جا کم گذاشتیم، هر جا منطقه ممنوعه رو زیر پا گذاشتیم، اونجا خدا باید به ما رحم کنه. در واقع رحم خدا رقیب عمل کردنه در نظر ما. اما قرآن اینگونه نمی فرماید. قرآن میگه اطاعت کن، عمل کن تا مورد رحمت خدا قرار بگیری. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت که آمد احتمالاً شما مورد رحمت خدا قرار میگیرید. یعنی عمل باید انجام بگیره و این در جاهای متعددی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب به چشم میخوره. خب حالا این اطاعته چیه که ما باید انجامش بدیم تا مورد رحمت خدا قرار بگیریم؟ خیلی کوتاه، عمل به تکالیفی که خدا بر شانه ما گذاشته، اینو بهش میگن اطاعت از خدا. اگر کسی اینجور بود و عمل به تکالیف کرد، رحمت خدا شامل حال او میشه. بعد در آیه بعد میفرماید سار او الی مغفره، به سمت مغفرت از سوی خدا سرعت بگیرید. به همین مناسبت میان واژه مغفرت رو توضیح میدن. میگن مغفرت چیه؟ باز تصور عام اینه که مغفرت اون جایی است که ما در حق کسی بدی میکنیم، بعد میریم ازش میخوام که ما رو ببخشه، عفو کنه. میفرماید نه، مغفرت این نیست. اینطور نیست که شما بزرگترین جنایت ها رو مرتکب بشید بعد برید با 4 قطره اشک مورد مغفرت خدا قرار بگیرید. نه، مغفرت یعنی پر کردن یک خلأ، یعنی التیام بخشیدن به یک زخم و جراحت. شما وقتی گناه میکنید یک جراحتی به روحتون میخوره، این جراحت باید التیام پیدا کنه، خلأ باید جبران بشه، عقب ماندگی که به پیش اومده باید جبران بشه. مغفرت در واقع جبران کردن است. اینجا خدا اگر شما جبران کردی نمیگه من نمیپذیرم. مغفرت خدا یعنی این، شما تلاش کردی، جبران کردی، زخم رو التیام بخشیدی، عقب ماندگی رو جبران کردی، خدا اینجا نمیگه من این کارها و تلاشهای تو رو دیگه نمیپذیرم. نه، او میپذیرد و مغفرت خدا اینه. اما شرطش خب توبه و ایمان و عمل صالح است که توی کتابشون توضیحاتی رو ارائه میکنن. بعد میفرماید که خب حالا این سرعت گرفتن به سوی مغفرت خداوند و جنتی که عرض و هست سماوات و والعرض هست، این آماده شده برای متقین. متقین چه کسانی هستند؟ به همین مناسبت میره راجع به ویژگی های متقین صحبت میکند. الذین ينفقون فی السراء و الضراء. متقین کسایی هستند که انفاق میکنند. انفاق چیه؟ باز دوباره ایشون تصور عمومی رو اصلاح میکنند، میگن انفاق هر خرج کردنی نیست. اونجایی که شما خرج کنید و خلأی رو پر کنید بهش میگن انفاق کردن. بعد یک نکته خیلی مهمی رو ایشون اشاره میکنن که جا داره راجع بهش هم تفکر بشه و هم دنبال بشه به صورت جدی. میفرماید سیر کردن گرسنه هم گاهی اوقات انفاق نیست. کجا؟ اونجایی که گرسنگی مثل علف هرز میروید، اونجایی که فقر داره تولید میشه، گرسنگی داره تولید میشه، شما بخوای شاخ و برگ های این علف های هرز رو فقط بزنی، کاری به ریشه هاشون نداشته باشی، اینجا میگن این کار انفاق نیست. انفاق اونجایی که خلأ پر بشه و در زمینی که داره ازش گرسنگی میروید شما نباید موردی بری انفاق کنی، بلکه باید یک کار بزرگتری انجام بدی و خلأ بزرگتری رو پر کنی. و نکته نهایی این که متقی در خوشی و ناخوشی انفاق میکنه. بعد در ادامه آیات رو شروع میکنن تفسیر کردن. حالا این متقین ویژگی اولشون انفاق در سرا و ذرا است. ویژگی دومشون اینه که والکاظمین الغیظند، خشم رو فرو میبرند، خشم رو فراموش نمیکنند. فرو برندگی خشم یعنی این که از روی احساسات کار نمیکنند، همه جا عقل حاکمه. والعافین عن الناس، و از مردم میگذرند و عفو میکنند و خداوند نسبت به این محسنین بسیار اهل محبت کردنه. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله. آیه بعد اینه، ویژگی بعدی متقین اینه، اگر کار بدی انجام دادن سریع یاد خدا میافتند و این ذکر خدا در واقع یک ابزاری برای خروج از غفلت در دست انسان متقی. وقتی که یاد خدا افتادن فاستغفروا لذنوبهم، از اون گناهانشون هم استغفار میکنن. و بعد در ادامه آیات ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اصرار بر گناهشون هم ندارن، لذا جزای اینها مغفرت است. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار. در نهایت و نعم اجر العاملین، این بهترین پاداش برای عمل کنندگان است. نکته ای خیلی اساسی که وجود داره اینه، رهبر معظم انقلاب در این کتاب و بیاناتشون میخوان بین مفاهیم دینی و عمل کردن ارتباط وثیقی ایجاد کنند. یعنی اینطور نیست که مفاهیم دینی لای کتاب باشه، نه، همیشه باید اینها بیان به مرحله عمل برسن و این در کتاب بسیار پررنگه، به طوری که ما میتونیم بگیم کتاب طرح کلی در واقع اسلام عملیاتیه، اسلامی که باید بهش عمل بشه، اسلامی نیست که لای کتاب توی تاخچه های خونه ها مونده باشه. خب این کلیتی از بحث بود راجع به مفاهیم، یکی یکیشون توضیح میدن. مفاهیم اصلی رو شما و خط اصلی داستان رو شما در ذهنتون داشته باشید. در جزئیات هم ایشون ورود میکنن و البته در ذیل جزئیات محتوای خیلی خوبی دستگیر ما میشه. حالا چرا ایشون رفتن سراغ اطاعت و تقوا؟ چون شما در جلسه بعد خواهید دید که دو تا از شاخصهای مهم ایمان اطاعت و تقوا هستن که اینجا توی این درس اول راجع بهش توضیح داده شده و در کتاب شما میتونید مراجعه کنید. عذرخواهی میکنم از محضر همه شما اینکه این جلسه‌مون بیش از 10 دقیقه شد و طول کشید، به خاطر ذکر اون مقدمات بود. امیدوارم حلال بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.